ساعت 8 صبح در ایران و شما میهمان سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه پا به پای ما اومدین که دست مریضات بهتون خسته نباشید میگم و اگر تازه با ما همراه شدین که خوش اومدین به این برنامه. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از مراد ویسی و بعد از خبرها میرسیم به گزارش ها و گفتگوهای بخش سوم برنامه، اما فعلا خبرها با مراد ویسی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان طرح موضوع استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را بهانه ای برای مداخله در این کشور خواند. وی گفت آمریکا در حال خطا و اشتباه در سوریه است و بر همین اساس ضربه وارده به خود را احساس و قطعا ضرر خواهد کرد. آیت الله خامنه ای همچنین سخنان آیت الله خمینی را تکرار کرد که گفته بود اسرائیل یک غده سرطانی است و باید از بین برود. آمریکا شیطان بزرگ است و تسخیر سفارت آمریکا انقلاب دوم و شاید مهمتر از انقلاب اول است. آیت الله خامنه ای این موضوعات را اصولی خواند که نباید از آنها کوتاه آمد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت نرمش و انعطاف هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه‌های سیاسی مطلوب و مورد قبول است، اما نباید به معنای عبور از خط قرمزها و بازگشتن از راهبردهای اساسی و توجه نکردن به آرمانها باشد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین خواست اعتصاب قضایی خود را بشکند. آقای خاتمی در پیامی که وبسایت کلمه منتشر کرد از اینکه هنوز سختگیری‌ها و تنگناهایی که برای بسیاری از مردم وجود داشت ادامه دارد ابراز تأسف کرد. حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نیست جوان از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی 22 آذر 88 در خانه‌اش در شهر ملکان بازداشت شد. صدرالدین شریعتی رئیس برکنار شده دانشگاه علامه طباطبایی میگوید برخی از استادانی را که او حکم باز نشستگیشان داد به خاطر سوء رفتار باید از دانشگاه اخراج میشدند، اما در نهایت به گفته او به آنها ارفاق شده است. در گفتگو با روزنامه کیهان که روز چهارشنبه منتشر شد آقای شریعتی از عملکرد خود در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کرده، به ویژه در رابطه با مسئله بازنشستگی اجباری اساتیدی که منتقد دولت محمود احمدی نژاد بودند. برکناری صدرالدین شریعتی از ریاست دانشگاه علامه طباطبایی که روز دوشنبه با حکم جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت گرفت واکنش منفی برخی از محافظه‌کاران و رسانه‌های آنها را در پی داشته است. و خبر آخر این که عطاالله صدر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی میگوید کشتی هندی که به دلیل ایجاد آلودگی نفتی در خلیج فارس در توقیف سازمان بنادر ایران بود با ابلاغ این سازمان رفع توقیف شده است. اواسط مرداد ماه گذشته ایران یک کشتی هندی را به خاطر تخلیه آب موازنه خود که باعث بروز لکه نفتی به طول حدود 16 کیلومتر در 48 کیلومتری شرق جزیره لاوان شده بود توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از آن زمان این نفتکش حامل نفت عراق در توقیف بود و ایران برای رفع توقیف آن خواستار دریافت غرامت 1 میلیون دلاری شده بود.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با خبرهای ایران و جهان. اما با یک گزارش درباره مذاکرات هسته‌ای این بخش رو ادامه میدیم. پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران از شورای امنیت ملی ایران به وزارت امور خارجه محول شد. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان پس از وقفه چند ماهه بار دیگر از اوایل مهر ماه شروع خواهد شد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
کمتر از یک ماه پس از شروع به کار رسمی دولت حسن روحانی و پس از حرف و حدیث‌های بسیار، وبسایت رسمی ریاست جمهوری اعلام کرد رئیس جمهور ایران پرونده مذاکرات هسته‌ای را به وزارت امور خارجه سپرده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند:
با توجه به شناختی که من از آقای ظریف دارم، سنگین ترین پرونده‌ای که بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی میکنه که پرونده هسته‌ای هست، ناگزیر بایستی به قوی ترین فرد سپرده بشه که حالا از قضا این فرد الان در پست وزیر خارجه هستش و مسئله ماهیت پرونده هسته‌ای هم ماهیتی است مربوط به سیاست خارجه، که اینک اگر این پرونده منتقل بشه در دست وزیر خارجه، در واقع این نشان دهنده اوج اعتمادی هستش که آقای روحانی به آقای ظریف داره، و ضمن این که در این حال آب رفته‌ای هستش که به چوب بر میگرده، به معنی این که بسیاری از پرونده های سیاست خارجه ایران هستش که از وزارت خارجه پرواز کردن، رفتن در سپاه قدس، رفتن در شورای عالی امنیت ملی و دیگر جاها مورد بررسی قرار میگیرن، و این بازگشتن این پرونده های سیاست خارجه به وزارت خارجه در واقع یک روال معقولی هستش که ما اینک در مدیریت آقای روحانی می‌بینیم.
حسن روحانی یک روز بعد از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از مذاکرات برد برد با کشورهای مذاکره کننده با ایران سخن گفته بود.
این که ما با پنج به اضافه یک مذاکره خواهیم کرد، بله که مذاکره خواهیم کرد، اون چه ما دنبالش هستیم در این مذاکرات رفع نگرانی های مشترکه. ممکنه ما یه نگرانی داشته باشیم، طرف ما هم نگرانی داشته باشه، اینا رو ما باید رفع بکنیم و ما قادریم این کار رو انجام بدیم. بحثم اینه که مذاکرات برد برد برای دو طرف باشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم چندی قبل در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود سیاست خارجی حوزه‌ای تخصصی است و محل آزمون و خطا نیست.
بعضی وقتا عباراتی رو ما استفاده کردیم که مفاهیم و معانی بین‌المللیشو نمی‌دونستیم. نمی‌دونستیم وقتی میگیم ایران هسته‌ای، برای خارجی‌ها یه تصور دیگه ایجاد میشه. مفهوم داره این کلمات. عبارات در دنیا مفهوم داره. شما نمی‌تونید با یه مفهوم جدید اینا رو استفاده کنید. سیاست خارجی نه حوزه آزمون و خطاست، یه حوزه تخصصیه. واژه‌ها در سیاست خارجی معنا میدن.
رضا تقی‌زاده، کارشناس امور بین‌الملل در بریتانیا، درباره محول کردن پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه میگوید این مسئله حاوی پیامی برای طرف‌های مذاکره کننده ایران نیز خواهد بود.
ایران اعلام میکنه که آماده معامله است، آماده سازش، آماده بدبستان. این فرق میکنه با زمانی که ایران در جلسات مذاکرات حاضر میشد و اصرار داشت که در کنار پرونده اتمی مسائل جنبی دیگه‌ای من جمله خلع سلاح اتمی، رسیدگی به حقوق فلسطینیان، مسئله سوریه، مسئله سلاح اتمی اسرائیل رو هم اضافه بکنه. مذاکرات اتمی حالا منحصرا در مسیر مذاکرات اتمی ایران انجام میگیره. به نظر من اونها آماده نیستن در شروع کار حداقل امتیازاتی رو که دولت انتظار اون رو داره به اونها بدن. بنابراین مذاکرات همچنان مذاکرات دشواری خواهد بود و ایران باید به حداقل انتظاراتش قناعت کنه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چندی قبل در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود ایران باید بتواند از حقوق خود در مسئله هسته‌ای بر اساس آنچه که در مقررات بین‌المللی تعیین کرده است استفاده کند.
که ایران یه حقوقی داره، از بین بردن این حقوق هیچ تضمین امنیتی برای هیچ جای دنیا ایجاد نمی‌کنه. چی تضمین امنیتی ایجاد می‌کنه برای همه دنیا؟ که ایران بتواند از حقوقش به شکلی که در مقررات بین‌المللی تعیین شده استفاده بکنه. ضمناً ما همین آمادگی داریم که برای دنیا مشخص بشه که ما برنامه غیر شفافی در حوزه هسته‌ای نداریم، کل برنامه‌مون صلح‌آمیزه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در اولین کنفرانس خبری خود وعده شفافیت و اعتماد متقابل بین ایران و دیگر کشورها را داده بود.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد، و هر جایی که اعتماد میخواد خدشه‌دار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
قرار است نخستین دوره مذاکرات هسته‌ای ایران روز پنجم مهر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود.
وحید پوراستاد گزارش میداد.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
خب صبحان با خبر رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. آنچه که به عنوان دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی مردمی شناخته می شود با یک جمله در روز پنجشنبه آن هم در فضای مجازی تبلور یافت: روشاشانا مبارک. این جمله بود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مناسبت آغاز سال نو یهودیان در صفحه توییتر خود نوشت و واکنش های گوناگونی را برانگیخت. از جمله گفت و شنودی که بین وزیر امور خارجه ایران با دختر یکی از قانونگذاران ارشد آمریکایی شکل گرفت. بشنویم در این باره گزارش همکارم هانا کاویانی رو.
صفحه توییتر وزیر امور خارجه ایران که به نوشته خود در صفحه فیسبوکش آنچنان فعال نبوده و بنا داشت آن را بیشتر برای مخاطبان انگلیسی زبان فعال کند، روز پنجشنبه رفت آمد زیادی داشت. محمد جواد ظریف که این روزها مشغول استفاده از ابزار دیپلماتیک برای مواجهه با بحران سوریه است و در همین روز پنجشنبه مسئولیت مذاکرات هسته‌ای نیز به وزارت تحت هدایتش محول شد، حدود ساعت 6 صبح پنجشنبه مخاطبان توییتر خود را به صفحه فیسبوکش و نظراتش درباره سوریه ارجاع داد. ساعتی بعد نوشته تازه از محمد جواد ظریف بر روی صفحه توییترش نقش بست. او با نوشتن روشاشانا مبارک سال نو یهودی را تبریک گفت. ساعتی پیش از این حساب توییتری که منصوب به حسن روحانی است هم سال نو یهودیان را تبریک گفت که رسانه‌های بین المللی از آن ابراز شگفتی کردند. البته محمد رضا صادق از مشاوران حسن روحانی در همین باره به خبرگزاری فارس گفته بود که هر خبری درباره حسن روحانی که رسمیت داشته باشد از سوی دفتر رئیس جمهوری منتشر می‌شود و حسن روحانی حساب توییتری ندارد. با این تکذیب تلویحی بود که مخاطبان شبکه‌های اجتماعی درباره صحت و سقم نوشته وزیر امور خارجه و پیام تبریکش تأمل کردند، اما یک نفر به آن پاسخ داد. دختر نانسی پلوسی، رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا. کریستین پلوسی در پاسخ پیام تبریک محمد جواد ظریف با تشکر از پیام تبریکش نوشت که سال نو یهودیان در صورتی دلچسب‌تر خواهد شد که ایران دست از انکار هولوکاست بردارد. اشاره کریستین پلوسی به گفته‌هایی بود که در زمان محمود احمدی نژاد بسیار شنیده می‌شد. 10 ساعتی طول کشید و محمد جواد ظریف پاسخ این توییت را این گونه داد: ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرده است. مردی که تصور می‌شد آن را انکار می‌کرده اکنون رفته است. جمله‌ای که تا لحظه نگارش این گزارش بیش از 335 بار ریتوییت شد. از میان کسانی که این جمله را بار دیگر به اشتراک گذاشتند، نام ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و حتی بازیگر و کنشگر اجتماعی مشهوری چون میا فارو دیده می‌شود. توییتر که تنها می‌توان با 140 حرف پیام را با آن به مخاطب رساند، حال مورد توجه همگان واقع شد. ابتدا کریستیان امانپور، خبرنگار ایرانی آمریکایی CNN در صفحه فیسبوک خود نوشت که تاییدیه وزیر امور خارجه ایران درباره نوشته‌های توییتریش را دریافت کرده است. پس از آن خبرگزاری تسنیم در ایران در پایان یک هفته کاری شلوغ برای محمد جواد ظریف به سراغ او رفت. ظریف هم در پاسخ به سوالاتی درباره نوشتهش گفت که صهیونیسم پدیده‌ای جدا از یهودیت است و در این حال افزوده که ایران همواره هر نوع کشتار انسان‌ها را محکوم می‌کند و در حالی کشتار و سرکوب فلسطینی‌ها را محکوم می‌کند که کشتار یهودی‌ها توسط نازی‌ها را هم محکوم کرده است و این گونه او بر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی سحه گذاشت. فعالیت او در این عرصه پای سایر اعضای دولت حسن روحانی را هم به این شبکه‌ها باز کرده و هر روز و ساعت تعدادشان بیشتر می‌شود، از معاون رئیس جمهور تا وزیر نفت و اولین سخنگوی زن وزارت امور خارجه ایران به فیسبوک می‌پیوندند تا کمی از دیوار بلند میان مردم و زندگی حرفه‌ای دولت مردان و دولت زنان کاسته شود. مقام‌های دولتی ایران در حالی به شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر وارد می‌شوند که هنوز کاربران عادی ایرانی برای ورود به این شبکه‌ها باید دست به دامن فیلترشکن‌های متعددی بشوند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. رئیس جمهوری روسیه می‌گوید در صورتی که استفاده دولت دمشق از سلاح شیمیایی ثابت شود، روسیه آماده اقدامات جدی است و حمایت از اقدام نظامی علیه سوریه را در شورای امنیت نیز منتفی نمی‌داند. ولادیمیر پوتین در این حال بار دیگر به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه را به شورشیان تندرو نسبت داد و استفاده از این سلاح توسط نیروهای دولتی را خارج از منطق دانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درخواست سفارت روسیه در این کشور برای تدارکات دیدار وی با هیئت از قانونگذاران روس را رد کرد. سنای آمریکا هنوز پاسخ این درخواست را نداده است. اما دیک لوگر رئیس پیشین کمیته روابط بین الملل سنا به CNN گفت در این مقطع روابط نمایندگان کنگره آمریکا و پارلمان روسیه در پایین ترین سطح خود قرار دارد و قانونگذاران روس نباید در سنا منتظر پذیرایی گرم باشند. اما والنتینا متوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه به شبکه راشه تودی گفت که با شنیدن این خبرها ناامید نشده و سفر نمایندگان پارلمان روسیه به واشنگتن همچنان در دستور کار قرار دارد. متوینکا رئیس سنا به همراه سرگی نریشکین رئیس دومای روسیه سه شنبه تی دیدار با ولادیمیر پوتین نگرانی شدید نمایندگان مردم روسیه از حمله احتمالی آمریکا علیه سوریه را بیان کردند و افزودند در نظر دارند هیئت عازم واشنگتن کنند تا بار دیگر موضع روسیه پیرامون سوریه را برای کنگره شرح دهند. نمایندگان کنگره در حال از ملاقات با همتایان روسشان سرباز میزنند که واشنگتن پیشتر دیدار دو جانبه رئیس جمهور آمریکا با همتای روسش را لغو کرد و وزیر خارجه آمریکا نیز از شرکت در ریزنی های وزرای خارجه G20 که در حاشیه اجلاس سران این گروه در سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود چشم پوشی کرد. سرگی روگوف رئیس انستیتوی کانادا و آمریکا در اکادمی علوم روسیه میگوید که بحران در روابط مسکو و واشنگتن عمدتاً نتیجه مشکلات سیاسی در داخل این کشور هاست.
Кризис на пустом месте. Да, есть расхождение между Россией и США по целому ряду вопросов.
این بحران کاملاً مصنوعی است. میان روسیه و آمریکا همیشه اختلاف وجود داشته، اما شدت کنونی تنش‌ها نشان می‌دهد که دو طرف به جای اینکه دست جمعی با چالش‌های مشترک مقابله کنند، مشغول حل مسائل داخلی‌شانند.
پنجشنبه وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه غرب را متهم کرد که برای بدنام کردن دولت دمشق و مشروعیت بخشیدن به مداخله نظامی در سوریه اسنادی که به عقیده مسکو درباره اعتبار آنها تردید جدی وجود دارد را در رسانه های عمومی منتشر می کنند و این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل هنوز گزارش خود را ارائه نکرده اند و یافته های کارشناسان روس دال بر آن است که شورشیان تندرو باید مسئول استفاده از سلاح شیمی در سوریه شناخته شوند. در تلاش برای جلوگیری از حمله آمریکا به سوریه، روسیه درباره احتمال بروز فاجعه هسته‌ای در منطقه هشدار داد. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت:
случае преднамеренного или непреднамеренного попадания боевого заряда в находящийся под Дамаском миниатюрный реактор
اصابت عمدی یا غیر عمدی موشک‌های شلیک شده به تأسیسات اتمی در حومه دمشق ممکن است عواقب فاجعه آمیزی مانند آلودگی مناطق مجاور با مواد رادیواکتیو و همچنین از بین رفتن امکانات حفاظت از تأسیسات و مواد هسته‌ای و جلوگیری از درز این مواد داشته باشد. برای ممانعت از این فاجعه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقاضا داریم فوراً واکنش نشان دهد و اعضای این سازمان را از خطرات مربوط به حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات حساس و خطرناک در سوریه مطلع کند.
مسکو همچنان بران است که مداخله نظامی علیه سوریه با دور زدن شورای امنیت نقض فاحش قانون بین الملل است. در تازه ترین تحول رئیس جمهور روسیه گفته است که این کشور به شرط از قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت حمایت می کند که مطمئن شود مسئولیت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه بر عهده دولت بشار اسد است. تا کنون مقام های روس گفتند اسنادی که آمریکا و متحدانش در اختیار آنها قرار دادند برای مسکو قانع کننده نبوده است. آن رایسکای رادیو فردا.
اما در حالی که سینمای ایران منتظر تصمیم‌ها و اقدامات مدیران فرهنگی جدید کشور است، همچنان تکلیف سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه سازمان سینمایی کشور نامشخص است. یکی از مهمترین این نهادها بنیاد سینمایی فارابی است که حالا گفته شده مدیران باقی مانده از دولت گذشته در این بنیاد به دنبال تغییر ماهیت آن و تبدیلش به یک مؤسسه نیمه خصوصی هستند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
بنیاد سینمایی فارابی تبدیل به مؤسسه فرهنگی هنری سینمایی فارابی می شود. این خبری بود که ابتدا اوایل هفته گذشته از سوی روزنامه بانی فیلم منتشر شد و پس از آن خبرگزاری ایسنا نیز با انجام گفتگویی با قائم مقام این نهاد آن را تایید کرد. بر اساس گفته های حسن نجاریان، قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی، مدیران این نهاد اساسنامه تازه‌ای برای آن نوشته و برای تایید به وزارت ارشاد فرستادند. بر اساس این اساسنامه تازه، ماهیت بنیاد سینمایی فارابی به مؤسسه نیمه خصوصی تبدیل می شود. نکته قابل توجه در این تغییر آن است که به نوشته روزنامه بانیفین نام مدیران فعلی این بنیاد که منصوب دولت پیشین هستند همراه جواد شمقدری به عنوان هیئت مؤسس این مؤسسه تازه به چشم می خورد. مدیران بنیاد فارابی در واکنش به این اخبار با قانونی خواندن تغییر اساسنامه دلیل این اقدامشان را استفاده از معافیت‌های مالیاتی دانستند. این در حالی است که محمد بهشتی از مدیران پیشین بنیاد سینمایی فارابی به خبرگزاری ایسنا گفته بنیاد فارابی اساساً از پرداخت مالیات معاف است و اگر قرار است تغییراتی در وضعیت فعلی بنیاد فارابی به وجود آید خیانت در امانت شده است. سعیده خدابخش روزنامه‌نگار سینمایی در تهران درباره احتمال اجرایی شدن چنین اقدامی میگوید اساساً در سالهای اخیر بنیاد فارابی به دلیل سوء مدیریت جایگاه جریانساز خود را در سینمای ایران از دست داده بود.
فارابی چه موقعی بنیاد سینمایی بود و چه اگر که من فکر می‌کنم که به این سادگی‌ها نیست. به شبات حتی یک اسم رو عوض کرد. مؤسسه بشه. مهم اینه که در 4 سال گذشته فارابی هیچ اتفاق مثبتی برای سینمای ما نبوده.
بنیاد سینمایی فارابی سال 1362 شمسی به عنوان بازوی اجرایی معاونت سینمایی در پیگیری برنامه‌هایش برای شکل دادن سینمای جدید ایران تأسیس شد و مهمترین هدفش کمک به جریان تولید فیلم در ایران بود. این بنیاد بعدها تبدیل به اصلی ترین نهاد اجرایی سینمایی کشور شد که با دادن کمک‌های مالی در قالب وام جریان تولید فیلم را مدیریت می‌کرد. با این همه این نهاد در سالهای اخیر با رکودی نسبی در فعالیت‌هایش مواجه بود و مدیرانش بیشتر به دنبال تولید فیلم‌هایی با نام فاخر با بودجه‌های سنگین دولتی بودند. سعیده خدابخش درباره تأثیر احتمالی تغییر بنیاد فارابی به مؤسسه نیمه خصوصی می‌گوید
فارابی قدر سینمای ما بود. اگه فارابی نبود اصلا فیلم در خور توجهی باشه ساخته نمیشد. اما مدتی هست که سینمای ما افتاده رسماً دست بخش خصوصی و دیگه مثلا مهم نیست که فارابی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. دو سه تا فیلم سرمایشی دولتی با هزینه های دولتی و با رویکرد دولتی فارابی تأمین میکنه و ساخته میشه. یعنی چه اون موقعی که فارابی بنیاد بود و چه حالی که فارابی مؤسسه بشه به نظر من در کلیت سینمای ما هیچ تأثیری نداره، هیچ اتفاق نخواهد افتاد. مثل 4 سال گذشته که شاید خروجی فارابی 4 تا فیلم بوده مؤسسه هم بشه میشه همون 4 تا فیلم. یعنی در نهایت اگه دغدغه ما سینما باشه اتفاق مهمی با تغییر اجرا برای سینمای ما اتفاق نخواهد افتاد.
به گفته یه قائم مقام بنیاد سینمای فارابی اساسنامه جدید این نهاد به وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه شده است. این مسئول بنیاد فارابی درباره واکنش مسئولان وزارت ارشاد به این تصمیمشان اظهار نظری نکرده است. مدیران تازه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی ایران نیز تاکنون درباره این موضوع واکنشی نشان ندادند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. خب در فرصتی که باقی مونده با پیامک‌های شما این برنامه رو به پایان میبریم. شنونده برای ما نوشته با سلام درود به شرف آقای رفسنجانی به خاطر بازگویی واقعیت‌های ملموس در سخنان خود. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا نوشته ما فدایان رهبری آماده اشاره رهبری هستیم برای دفاع از سوریه. ناصر نوشته با سلام چشم امید فلسطینی‌ها به وعده‌های رهبر است، چرا که حمله آمریکا به سوریه بهترین فرصت برای تلافی و نابودی اسرائیل است. محمد گل از کاشان نوشته سلام صبح شما دوستان بخیر، لطفاً وقتی که سلام و احوالپرسی میکنید از جمله ایرانیان به کار نبرید، بگویید سلام به فارسی زبانهای ایران، افغانستان، تاجیکستان. البته این توضیح رو باید عرض کنم که عده‌ای از شنوندگان هم از ما خواستن که نگیم فارسی زبانها، چرا که در ایران فقط فارسی زبانها زندگی نمی کنند، بلکه ما از لور و ترک و کرد و بلوچ هم در ایران داریم. شنونده دیگری نوشته صحبت آقای قاسم سلیمانی در مورد کشته شدن 52 نفر از سازمان مجاهدین خلق یک اعتراف بود و ایشان به 7 کشور مخالف سوریه هشدار دادند. آقای ولد شنونده دیگری هم نوشته آقای قاسم سلیمانی درست فرمودند که باید به کمک مسلمانان سوریه شتافت. آقای سلیمانی 120,000 نفر که کشته شدند مسلمان نبودند، 420 طفل با شیمیایی کشته شدند مسلمان نبودند و 700 فلسطینی که در غزه به دست اسرائیل کشته شدند و شما یک تیر خفیف هم شلیک نکردید به طرف اسرائیل آیا مسلمان نبودند؟ اما به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در این صبح جمعه با هم یک ترانه شاد تاجیکی بشنویم. از فکر میکنم البته قبل از این ترانه با هم دیگه یک گزارش بتونیم، همکارم اشاره میکنه که همچنان میتونیم با یک گزارش در خدمت شما باشیم، از همکارم شهرام میریان گزارشی در این باره. زنان و ادیان، عنوان نمایشگاه بزرگی در موزه زنان در شهر بن آلمانه که در اون نزدیک به 90 هنرمند زن از ملیت‌ها و مذاهب گوناگون آثار تجسمی خودشون رو به تماشا گذاشتن. در این نمایشگاه که تا 19 آبان امسال فعالیت داره، دو هنرمند ایرانی هم آثار چیدمانی خودشون رو درباره مجازات سنگسار و حجاب و یا پوشش چادر ارائه کردن. شهرام میریان از آلمان.
برای بازتاب نقش و جایگاه زنان در ادیان و مذاهب گوناگون، موزه زنان در شهر بن آلمان با ارائه آثار تازه‌ای از حدود 90 هنرمند زن نمایشگاهی راه اندازی کرده. هدف از این طرح و پروژه آن است که نشان داده شود زنان از روزگاران پیشین تا به امروز چه نقش و جایگاهی در ادیان مختلف داشتند. هما امامی، فارغ التحصیل رشته مجسمه‌سازی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، یکی از این زنان هنرمند است که این بار نگاه خود را بر مجازات سنگسار متمرکز کرده و یک اثر چیدمانی با عنوان سنگهای 120 میلیمتری ارائه کرده.
کاری که من ارائه دادم یک کاری به صورت اینستالاسیون یا هنر چیدمانی، شکلی به صورت یک ساختمانی از چوب‌های بسیار نازک و لرزان در یک فضایی به بزرگی 6 متر دیده میشه. در این فضا 3 مجموعه از تصاویر در این کار دیده میشه، تصاویر انسانی که زیر خاک و سنگ زنده به گور شده نمایش داده شده و تصاویر دیگه‌ای از سنگ‌های مختلف که با اندازه‌های متفاوتی دیده میشن. نوع سوم عکس‌ها، عکسایی از نوشته‌هایی است که از کلمات پراکنده و ناتمام هستن که ارتباط مشخصی رو آدم نمی‌تونه ازش پیدا بکنه.
در واقع شما مراسم یک سنگسار رو به نمایش گذاشتین.
به همین صورت اسم این کار هست سنگ 120 میلیمتری. این اسم رو من از اونجا گرفتم که با دستور عملهایی که برای مجازات سنگسار گفته شده استفاده سنگ مشخص به بزرگی مشخصی داده شده. این روش مجازات با سنگ در مذاهب متعددی طرح شده. من با این کارم سعیم بر اینه که فقط در بیننده یک سوالی و کنجکاوی برانگیزم که توجه به موضوع سنگسار و پایان به ادامه این نه به مجازات باشه. کارهای من متمرکز بیشتر به مسائل روزمره جاری و هنر، و هنر برای من جنبه تزیینی و جدا شده از مسائل روز رو نداره و جنبه تحقیقی و ارتباطی بین هنر و زندگی روزمره هستش.
هما امامی 24 سال است که در آلمان به سر میبرد و تا کنون در ده‌ها نمایشگاه انفرادی و جمعی در اروپا شرکت کرده. فیروزه اصولی دیگر هنرمند ساکن آلمان در نمایشگاه زنان و ادیان در موزه زنان در شهر بن دو کار چیدمانی در پیوند با حجاب و یا پوشش چادر ارائه کرده. این هنرمند بدون آنکه نظر خاصی نسبت به این پوشش ابراز کند، در یکی از غرفه‌های این نمایشگاه بزرگ ماکت‌هایی از 12 چادری نصب کرده و در غرفه‌ای دیگر محرابی برپا کرده و هر خانمی که وارد آن می‌شود می‌تواند چادر سیاهی بر سر کند و ضمن دیدن تصویر خود در آینه دید و نگرش خود را درباره این پوشش به زبان آورد. به نوشته روزنامه ها یکی از زنان آلمانی که چادر بر سر کرده اظهار داشته خود را در رحم مادرش احساس کرده و دیگری به محض دیدن خود در آینه به وحشت افتاده. نمایشگاه زنان و ادیان تا 19 آبان ماه امسال در موزه زنان در شهر بن آلمان فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب این بار دیگه واقعا صبحانه با خبر امروز به پایان رسید. اگر نتونستین این برنامه رو بشنویم و دیر به ما پیوستین، میتونین این برنامه رو روی وبسایت ما هم بشنویم. وبسایت ما که با آدرس radiofarda.com میتونید اون رو ببینید و در اونجا خبرهای بیشتر رو هم بخونید. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم. روز جمعه خوب و شیرین رو براتون آرزو دارم.